برادر عزیز ما آدم میتونه داشته باشه، ما حالا دیگه میتونیم در فضای مجازی پیگیری بکنیم و دنبال بکنیم و یک استفاده خوب از فضای مجازی ای است. خب ساعت 8:53 دقیقه است و بریم بخش گزارش هواشناسی را بشنویم که خانم ارغوان حیدری میاند و در خدمت شما هستند.
به نام خدای بزرگ و مهربان سلام دوستان عزیز، صبحتان بخیر باشه. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. آسمان همه شهرها در افغانستان امروز صاف و آفتابی است و پدیده‌ای خاص نداریم. از پایتخت شروع میکنیم. کابل دمای فعلی و صبحگاهیش 27 درجه است. حد اکثر دمایی که در طول روز خواهد داشت 35 درجه و از طرف شب به 18 درجه دمای هوا کاهش پیدا میکنه. در شهرهای هرات، جلال آباد، مزار شریف و قندهار 43 درجه بالاترین درجه دما هست. لشکرگاه، قندوز و شبرقان امروز 45 درجه را پشت سر میگذرانند و جزء شهرهای گرم هستند. غزنی و گردیز 30 درجه را تجربه می کنند و میمنه، پلخمری، اسدآباد و مهترلام 41 درجه را سپری خواهند کرد که خب این شهرها هم گرم هستند. طالقان، ترینکوت و قلات 38 درجه خواهند داشت و فیض‌آباد و چاریکار 34 درجه. محمودراقی و خوست 35 درجه بالاترین درجه دمایشان هست و پلعلم 31 درجه. بازارک 22 درجه را امروز سپری خواهد کرد. بامیان سردترین شهر کشور هست امروز با 18 درجه و دو شهر فراه و زرنج با 46 درجه گرمترین شهرها هستند که البته نسبت به روزهای قبل یک درجه پایین تر آمده دمای این شهرها، ولی همچنان گرم هستند. بخش هواشناسی در همینجا به پایان رسید، اما کافه‌صاب همچنان جریان دارد.
با کافه صبح صبحتان متنوع و بانشاد کنین. شروع زندگی نو، فکر نو و حرکت نو در کافه صبح.
خب با افتخار در خدمت شما هستیم دوستان عزیز. چقدر وقتتان به فضای مجازی شما و شبکه‌های اجتماعی میتین؟ این سوال برنامه است. نوشتن که خانم کریمی نوشته که به نظر من اگر ما در هر کاری میانه روی داشته باشیم هیچ وقت دچار مشکل نمیشیم. استفاده از از فضای مجازی هم باید به اندازه باشه. خب سلام میگیم به همه شما شنوندگان عزیز، مخصوصا سلام به نت باز ها، به چت باز ها که کل روز و کل شب خود در ایرا گفته یکان تا بای میتن، اتو در شبکه های اجتماعی غرق میشن. بعضیا که هیچ پرسان نکو، کرونا شدت گرفته و رفت آمده کمتر است، بسیار خوب. اما اقلا حالا که وقت خودم میتیم بفهمیم که ما چی به دست میاریم.
قبلا بیش از هر تلفن استفاده میکنم، چون دانشجو هستم کم کردم من تلفن چون مصروف میشم، یعنی هر چیز در حد توسط باید استفاده کرد. تلفن است اگه هر کار است، چرا دین اسلام هم خودش میانه روی را بر ما گفته، هر چیز باید در حد توسط استفاده کنیم. چرا بیشتر استفاده کردن باعث میشه که برای خود انسان مضر تمام شود.
هشتگ استاپ هزاره جنوساید این کمپین است که در توییتر برای افتاده امروز و یکی از چیزای مفید و بسیار خوب و لازم در فضای مجازی همین کمپین هایی است که ما برای مندازیم و برای یک کار خوب و یک عمل انسانی و خداپسندانه دست به کار میشیم. یکی از این کارها و فعالیت ها همیست که امروز برای افتاده استاپ هزاره جنوساید، کشتار هزاره و نسل کشی هزاره را متوقف بکنید. اگر شما توییتر دارین امروز دمی کمپین شرکت بکنین و صدایتان را برسانین به کسایی که بالاخره دست به کارا میزنن، اعتراض تان را برسانین، ناراحتی تان و خشم تان را برسانین و باید بفهمند که این چی حال است، این چی روز است، این چی کشتار است، این چی نسل کشی است، این چی قتل عام است که برای انداختن و باید بفهمند که ملت افغانستان و همه انسان ها ناراضی هستند از این اقدامات بسیار غیر بشری و باید هر چه زودتر متوقف شود. آقای شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل به سوال امروز ما پاسخ دادن. سوال امروز ما چی بود؟ این بود که چقدر وقتتان به فضای مجازی میتن. استاد بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. امیدوار هستم صبح همه عزیزان خوب و خوش آغاز شده باشه. در قسمت استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنچه که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تأثیرات روی ذهن و رفتار و زندگی افراد گذاشته، او متاسفانه استفاده سو، استفاده بیش از حد و به افراد و کرات از این شبکه‌های اجتماعی است. تحقیقاتی که در کل در مورد شبکه‌های اجتماعی به نشر میرسه، همه به یک صدا، به یک نتیجه ایره بیان میکنه که گویا آنچه که امروزه در خصوص شبکه‌های اجتماعی مطرح است بیشتر سو، منفی و نادرست است. یعنی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی افراط میشه و زیاد استفاده میشه و اینا تانسته که در استفاده کننده های خود تأثیرات را در ساحات مختلف بگذاره. اما آنچه که به سلامت روان ربط میگیره، به رفتار و ذهن و روان فرد میگیره، باید یادآور شوم که حداقل از نظر روانشناسی و سلامت روان و صحت روان و آنچه که بر روان فرد تاثیر میکنه چند مورد را میخوایم یادآور شوم که در تحقیقات گوناگون او هماهنگی است. یک مورد که اکثریت از تحقیقات هماهنگ است با او مسئله افسردگی است. همه محققین در خصوص استفاده بیش از حد از شبکه موافق هستند که شبکه‌های اجتماعی سبب شده که افراد و استفاده کننده هایشان افسرده شوند. دوم، کاهش تمرکز و توجه است. اکثریت افراد و اشخاصی که از شبکه‌ها بیش از حد استفاده میکنه، متاسفانه آنچنانه که بقیه افراد به اهداف خود میپیچند، به برنامه های خود پایبند است و بر زندگی خود تمرکز داره، ای اجزای ما متاسفانه نداره. سوم، کاهش سطح انگیزه در یک مورد است. سطح انگیزه برای هر چیز و برای هر مورد یکی از نیازهای مبرم است. یعنی شما برای کار، شما برای تحصیل، شما برای زناشویی، شما برای شغل، شما برای پلان و هدف خود به انگیزه ضرورت دارین. اما این شبکه‌های اجتماعی این انگیزه شما را از شما میگیره که روی مثلا تحقیقات گوناگون صورت گرفته، به خصوص در قشر جوان و نوجوان، حتی کودکان. ضرر چهارمی که هویدا است از این تحقیقات، مسئله مقایسه است. اکثریتی از جوانان متاثر از این شبکه‌های اجتماعی است و در مقایسه که عزیزان ما خود را با کاربران شبکه‌های اجتماعی میگیره، خود را بسیار کم، نافهم، نادان، ناچیز و حقیر میشماره و این یک تاثیر بسیار زننده و سو است. گاهی اوقات این مقایسه از نظر چهره و اندام هم صورت میگیره که همچنان مضر است و ضرر دار. دوری از اهداف همچنان یک مسئله است. تجربه کردن احساسات منفی همچنان یک مسئله است. و استراب اجتماعی و در کل اختلالات یا طیفی از اختلالات استرابی همچنان موضوعات است که در تحقیقات گوناگون که وقتی توسط روانشناسان انجام میشه بیان میکنه که شبکه اجتماعی بیش از حد استفاده کردنش این تأثیرات و عواقب متاسفانه روی افراد و اشخاص دارد.
چقدر تبعات و پیامدهای منفی داره استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی که استاد عظیمی به اونها اشاره کردن. سپاس از استاد شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه روانشناسی در شهر کابل. امروز از این پرسیدیم که چقدر برای کار در شبکه‌های اجتماعی شما وقت می‌گذارین و اما فردا فردایی سوال در برنامه مطرح میکنیم که در شبکه‌های اجتماعی دنبال چه چیزی میگردیم؟ خب ما دنبال بعضی چیزا میگردیم در شبکه‌های اجتماعی، ناله برای شما چه چیزای مهم است و میخواییم که چه چیزایی را در شبکه‌های اجتماعی به دست بیارین؟ انشالله باشه فردا در این باره بیشتر صحبت میکنیم. ممنون از همراهی امروزتان با برنامه کاف صبح و خدا نگهدار تا فردا یکشنبه.
دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه کاف صبح. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری با هم برنامه زربان را با هم میشنویم.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور، صحتتان سالم باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، همونطور که میدانین کرونا شرایط خاص و متفاوت را برای جهان بشریت، جوامع و انسانها به وجود آورده، به خصوص در حوزه سلامت و صحت عامه و درمان و معالجات طبی و این چیزها. و روز به روزم شاهد هستیم که متاسفانه همچنان موجها و جریانات جدیدی از شیوع کرونا در مناطق مختلف شایع میشه، از جمله در کشور ما افغانستان شاهد هستیم که موج سوم کرونا در حال گسترش است و متاسفانه مشکلات را برای جامعه ایجاد کرده و برخلاف او تصوری که مردم در هفته ها و ماه های قبل داشتند که فکر میکردند در افغانستان کرونا تمام شد، اما طور که هشدارهای مکرر داده میشد، امروز ما شاهد هستیم که جامعه افغانستان و منطقه افغانستان متاسفانه با یک موج جدید روبرو هست که انشالله با کمک مردم، با توجه مردم و یک یکی از شماها این موج کنترل شوه، با حمایت دولت و برنامه های کریخته و این خطر رفع شوه و انشالله جان مردم، سلامت مردم در امان باشه. خب ما امروز در برنامه زربان خدمت دکتر صاحب محمد حاتمی، متخصص و دکترای روانشناسی هستیم تا در رابطه با کرونا و عوارضش، مخصوصا عوارض مزمن و طولانی شده و کهنه شدهش صحبت بکنیم. مخصوصا اما طور که میدانیم یکی از پیامدها و عواقب کرونا تغییر سبک زندگی بوده. فعالیت‌های اجتماعی افراد در شرایط کرونا تغییر کرده، محدودیت‌های شغلی و کاری و کسب و کار به وجود آمده، رفت و آمدن‌ها محدود شده، دید و بازدیدها تقریبا از بین رفته در بسیاری از مناطق دنیا و کشورها، کنار هم بودن‌ها حذف شده یا کم شده و آمار و تلفات و مرگ و میرهای ناشی از کرونا روز به روز زیادتر میشه. مصیبت‌ها زیاد شده، ماتم‌ها زیاد شده، غم و اندوه به خاطر اشارات فراوان شده. ما می‌خوایم با دکتر صاحب حاتمی راجع به عوارض روانی، روحی و عصبی کرونا صحبت بکنیم که بیماران کرونایی و سایر احاد جامعه به خاطر کرونا دچار چه مشکلات روحی و روانی شده و کرونا چه عوارضی از نظر روحی، روانی و مسائل سلامت روح و روان داره که بسیار مهم است، مخصوصا که امروز دیده شده که عوارض روحی و روانی و عقلی و ذهنی و عصبی کرونا بسیار طولانی مدت است و یک نفر که حتی خوب شده و ماها از مریضی کروناش گذشته، مشاهده میکنیم که اینا دچار مشکلاتای خاصی روحی و روانی است. یک بحث بسیار مهم است، امید است که مورد توجه تان قرار بگیره و این بحث را با ما تعقیب بکنین که هم راجع به اهمیت پیشگیری و وقایه از کرونا متوجه شویم و هم اینکه اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای به این مریضی شد، به عوارض روحی روانی و مشکلات عصبی به خاطر کرونا ویروس و کووید 19 آگاه باشیم. خب قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حاتمی، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در این روزا و در این ایام بیشترین شکایت و ناراحتی های مردم از نظر روحی و روانی چه چیزهایی است؟ یعنی زیادتر از چه مشکلات و ناراحتی های شکایت دارن در شرایط کرونا و محدودیت ها و مشکلات و بیماری ها و مصیبت های به خاطر کرونا؟
بله، من بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترم. مستحضر هستید که ویروس کرونا از اسفند ماه 1398 وارد ایران شده و از اون زمان شرایط کشور و شرایط مردم غیر عادی شده، یعنی در واقع مردم دارن یک بحرانی را تجربه میکنن. هنوزم ابهاماتش زیاد هست. در کنار این شرایطی که خود ویروس داره، خب مشکلات دیگه هم مردم تجربه میکنن، از جمله این که خب به هر حال تعطیلی، محدودیت هایی که وجود داره، مسافرت نمیتونن برن، ارتباطاتشون محدود شده، مشکلاتی از این قبیل. در یک کلمه مردم عزیز کشور ما، البته این پاندمی هست، یک سال نیم تحت فشار هستن. وقتی که تحت فشار یک مشکلی، یک مسئله باشه، از نظر روانشناسی قطعا استرس را تجربه میکنن.
بله،
خب این تجربه استرس دو حالت داره. بعضیا ادراک خطرشون پایین هست، مهارت‌های مقابله‌ای خوبی دارن. بعضیا نمیتونن، ادراک خطرشون بالا هست، واسه ترس غیر منطقی میشه و این ترس غیر منطقی منشأ و بروز بسیاری از اختلالات روانی، از جمله وسواس، افسردگی و اختلالات اینچنینی میشه که خب به هر حال وضعیت افراد را دچار مشکل میشه.
بله،
در مجموع به دلیل فراز نشیبی که کرونا داشته، ما الان در موج چهارم در واقع هستیم، من سلامت روان مردم را الان خوب ارزیابی نمی کنم و حتی پیشبینی ما این هستش که در دوران پسا کرونا وضعیت بدتر از الان هم بشه، چون الان ما در حالت دفاع هستیم، مردم در حالت دفاع با یک دشمن ناشناخته.
بله،
در واقع به خیلی از مسائل توجه ندارن. بعد از اینکه تا دوران پسا کرونا شروع شد که امیدواریم از مهر ماه این دوران پسا کرونا شروع بشه، اون موقع نرخ اختلالات روانی بیشتر میشه و در کنارش آسیب های اجتماعی روانی افزایش پیدا میکنه.
بله،
ما مشاهدات عینی ما یا بررسی های میدانی و عینی ما در مراکز خدمات روانشناسی مشاوره که ما حدوداً 6000 دفتر داریم در سراسر کشور و حدود 1000 تا کلینیک و مرکز و اینها در سراسر کشور فعالیت میکنه، بیانگر این هستش که در دوران کرونا مراجعه به روانشناس مشاور افزایش یافته، البته به صورت غیر مجازیش بیشتر هست. بیشترین مراجعاتی که الان داریم، ما الان روزانه 100000 مشاوره داریم تو کشور میدیم، یعنی بر اساس همین مراکز و دفاتری که داریم.
بله،
بیشترین مراجعینی که ما داریم توی همین چند ماه گذشته بیشتر خانواده ها در خصوص فرزندانشون هسته و نحوه ارتباطشون. مستظر است این کودکان و نوجوانان در شرایط قرنطینه هستن، مدارس ما بسته هستن، این بدترین شرایطی هست که برای کودک و نوجوان نتونه نقش پذیری اجتماعی را داشته باشه، نتونه توی مدرسه باشه، با دوستانش باشه، با مجبور باشه توی خونه باشه، خب دچار فرسودگی میشه. اگر خانواده ها هم شیوه های فرزند پروری را یا شیوه سبک زندگی کرونایی را خوب نتونن تو خونه اجرا بکنن، قطعا روابط بچه ها و خانواده دگرگون میشه و مسائل و مشکلات زیادی ایجاد میشه. بر همین مبنا بیشترین مراجعاتی که ما داشتیم در این حوزه بوده.
بله، واقعا قضیه بسیار مهم و جدی است در خانواده ها و فامیل ها، در کل جامعه. ای آسیب های ناشی از شرایط زندگی کرونایی روز به روز آشکارتر شده و خودش نشان میده. غیر از این حوزه، اینی حوزه روابط فرزندان و والدین، حوزه ها و بخش های دیگی که باید متوجه بود کدام ها هستند دکتر صاحب؟
در بخش های دیگه مثل وسواس، مثل افسردگی، مخصوصا شما هم اشاره کردید به تنهایی، به نوعی که تنهایی هم مقدمه افسردگی نشان یا حداقل نشانه های افسردگی می باشه، اینها هم بیشترین مراجعین ما بوده. اینا در مجموع اگر بخوام عرض بکنم، واقعا کرونا بیشترین آسیب را به سلامت روان زد اینا.
بله،
من از مسئولین محترم درخواست دارم که مسئله سلامت روان را جدی بگیرن، به عنوان یکی مسئله ملی تلقیش بکنن و برنامه ریزی برای دوران پسا کرونا داشته باشن و آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، مثل برحال حاشیه نشینی و مخصوصا مردم کم درآمد یا در معرض خطر، بیماری های زمینه ای دارن، اینا الان وضعیت خوبی ندارن. در این حال هم شما مستظر هستید که وقتی که ما معمولا وقتی به پزشک مراجعه میکنیم یا به روانشناس مراجعه میکنیم که دچار بیماری حاد بشیم. اصولا اختلالات روانی، آسیب های اجتماعی مزمن هستن، هم با مردم باشون میخوان زندگی بکنن، گذران بکنن، مراجعه نمیکنن. زمانی مراجعه میکنن که دیگه واقعا کار از کار گذشته. من توصیه‌ام هم به مسئولین هستش که مسئله سلامت روان مردم را در اولویت قرار بدن، هم به خود مردم توصیه دارم که حتما اگر نشانه های روانشناختی یا نشانه هایی که حالا اس بردیم صحبت کردیم یا به هر حال خودشون میدونن، حتما مشورت بکنن، راهکار بگیرن و برای شرایط کنونی سبک زندگی جدیدی را به خود مراقبتی و دیگر مراقبتی را در رأس کارهای خودشان قرار بدن، وگرنه ما فردا با مشکلات بسیاری مواجه هستیم.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت روان برگرفته از سلامت عاطفی، روانی و اجتماعی ماست و بر نحوه تفکر، احساس و عمل ما تأثیر می‌گذارد و همچنین به تعیین چگونگی کنترل استرس، برقراری رابطه با دیگران و انتخاب‌های درست و به موقع ما کمک می‌کند. سلامت روان شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی، رسیدن به تعادل بین فعالیت‌های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف‌پذیری روانی است و می تواند بر زندگی روزمره، روابط و حتی سلامت فیزیکی ما تأثیر بگذارد. بهداشت روانی و سلامت روان دانش و هنری است که با ایجاد روش‌های صحیح از لحاظ روانی و عاطفی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند با محیط خود سازگار شده و برای حل مشکلات خود راه حل‌های بهتری را تجربه کنند. ویژگی‌های افرادی که از نظر روانی سالم هستند. آنها آرامش دارند و نسبتاً احساس امنیت و کفایت می‌کنند. توانایی‌های خود را زیاد یا کم نمی‌بینند، بلکه در حد واقعی خود را ارزیابی می‌کنند. خود را قبول دارند و به حقوق دیگران احترام می‌گذارند. دیگران را دوست دارند و می‌توانند احترام و دوستی آنها را جلب کنند. قدرت تصمیم‌گیری خوبی دارند و می‌توانند نیازهای خود را برآورده کرده و برای مشکلات خود چاره‌اندیشی کنند. اما باید بدانید روش‌های مختلفی برای درمان مشکلات بهداشت روانی وجود دارد. البته ممکن است یک روش درمانی برای یک فرد خوب عمل کند و برای فرد دیگری کارساز نباشد. این موضوع به خصوص در مورد سلامت روانی صادق است. یک بیمار با اختلال ذهنی مزمن می‌تواند گزینه‌های مختلفی را در مراحل مختلف زندگی خود انتخاب کند. اما اکثر متخصصان میگویند که جلسات روانشناسی و مشاوره و دارو مناسب ترین راه درمان است و میتواند بسیاری از علائم را بهبود ببخشد. هر بیمار علائم و نشانه های مخصوص خود را دارد. هیچ دو تجربه از یک بیماری ذهنی یکسان نخواهد بود. پزشک یا پرستار، مراقبت های اولیه و خانواده و دوستان همگی میتوانند راه های خوبی برای رهایی از بیماری‌های روانی باشند. رژیم غذایی خوبی داشته باشید و فعالیت‌هایی را انجام دهید که از سلامت روانی مثبت شما حمایت می‌کند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد حاتمی دکترای تخصصی روانشناسی در ارتباط با پیامدها و عوارض روانی و روحی کرونا صحبت‌های بسیار ارزشمند را کردند. گفتند که در پاندمی جهان شمولی شیوع کرونا و آلودگی و میکروب کرونا به دلیل محدودیت‌ها، فشارها، مصیبت‌ها، استرس و شرایط خاصی بر جامعه بشری، بر کشورها، بر ملت‌ها و بر خانواده‌ها تحمیل شده و از نظر روانشناسی ما شاهد هستیم که متاسفانه اختلالات روانی، وسواس، افسردگی، استراب در جامعه زیادتر شده و تأکید کردند که آثار و پیامدهای روانی کرونا در مرحله پسا کرونا یعنی بعد از کرونا شدیدتر خواهد بود و شدیدتر است. لذا توجهات لازم ضرورت داره که به این مسئله شوه و افراد اگر کمترین مشکلات داشتن حتما به دکترای معالج، به مشاوره های روانشناسی با اعتنا مراجعه بکنن و توجه داشته باشن که این مسائل میتونه در دراز مدت برای جامعه مشکلات را ایجاد بکنه، مخصوصا که ممکنه در قشر جوان، در بین خانواده ها، روابط فرزندان با والدین نکات بسیار ارزشمندی گفته شد. در مکاتب و مدارس باید دفاتر سلامت روان تأسیس شود. اینا نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به امی آثار و عوارض روحی و روانی شرایط کرونا که شما اشاره کردین، اگر دقت کنیم با ماسک زدن و فاصله اجتماعی مشکلات روحی و روانی وقایه نمیشه، پیشگیری نمیشه، بلکه دقت ها و مراقبت های دیگه لازم داره. مشکلاتی که در رابطه با فامیل ها و خانواده های اشاره شد، پدرها و مادرها و فرزندانشان، شرایط سختی که به وجود اومده برای جوان ها، نوجوان ها، جوان هایی که مکتب می رفتن، مدرسه می رفتن، دانشگاه می رفتن و در محیط و جامعه بودن با دوستا و رفیقای خود، اینا این محدودیت ها روز به روز زیادتر شده میره و اینا باعث فشارهای خاصی روحی و استرس های روانی میشه. با توجه به همین مسائل میخواستم مجدد پرسان کنم که خب چیکار باید کرد دکتر صاحب؟ دقیقاً شما برای پدرها و مادرها، فامیل، برای جامعه در کل چی توصیه هایی دارین؟ در خانه و منزل و محیط چی کارهایی باید شود برای پیشگیری و کم کردن اینمی آثار و عوارض؟
بله، ببینید ما چندین ماه هست که با آموزش پرورش در ارتباط هستیم. مسئله آموزش پرورش مسئله اول ما هست توی کشور و بحث رشد اجتماعی بچه های ما دچار مشکل هست، اینا باید در فضای اجتماعی رشد بکنه. اصلا کل رشد، رشد جسمانی، رشد شناختی، رشد هیجانی، مثل هویت یابی.
بله،
یک نوجوان هویتش در مدرسه شکل میگیره، در اجتماع شکل میگیره، در درون خانواده شکل نمیگیره، در درون خانواده شکل میگیره، شکل گرفته باید بشه. خب در بحث آموزش پرورش سه تا پیشنهاد خیلی فورس ماجور لازم اجرا هست. یکی این که دفاتر خدمات روانشناسی مشاوره را که آموزش پرورش 13,000 تا مشاور دارد اینا، خب سازمان هم 35,000 روانشناس مشاور خبره داره، میتونه اینا را با هم دیگه ما یک اینا را فعالشون بکنیم.
بله،
یکی بحث ارجاع را توی آموزش پرورش نهادینه بکنیم. خانواده ها، معلمین، دانش آموزانی که با مشکل مواجه میشن، خصوصا اگر مسئله حادی دارن، فوری به این دفاتر، به این مشاورین و روانشناسان ما مراجعه بکنن. قطعا بدونید که مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های مقابله‌ای را و سبک زندگی را همکاران ما آماده کردن و در اختیار خانواده ها، دوستان، البته افراد همه بر اساس شرایط زندگی، منطقه، اقلیم فرق میکنن، باید بر مبنای اون تنظیم بشه. مثلا اون بسای آموزشی، بسای آموزشی آموزش داده بشه.
بله،
خود معلمین ما نیازمند این قضیه هستن. سواد سلامت روان معلمین و خانواده ها باید افزایش پیدا بکنه. خیلی از خانواده های ما سواد سلامت روانشون پایینه، اصلا تشخیصی میدن نشانه های بیشفعالی چی هست، نشانه های اختلال سلوک چی هست، نافرمانی و مقابله چی هست، یا اختلال ضد اجتماعی چی هست.
بله،
اگر اینا را بدونن در برای مقابله با اون یا به روانشناس مراجعه میکنن، یا اینکه به هر حال تمهیداتی را میاندیشن. ما خب بالاخره راهکارها هم روانشناس، یعنی اینکه راهکار دادن، راه حل دادن. روانشناس وقت نصیحت نمیکنه، نصیحت اینجا قضاوت هم نمیکنه.
بله،
راه حل میده. وقتی که طرف به مشکل مواجه میشه، با مسئله مواجه میشه، همین مسائلی که در درون خانواده، راه حل های مختلف را. ولی چون خانواده ها با هم متفاوت هستن، اقلیم ها با هم متفاوت هستن، فرهنگ ها با هم متفاوت هستن، باید در چارچوب اون فرهنگ ما اون راهکارها ها و این چیزا رو لذا اینکه این بخش رو ما میتونیم فعال بکنیم و آموزش پرورش کمک بکنیم.
بسیار خوب، پس فعال کردن و ایجاد دفاتر خدمات روانشناسی در مکتب ها و مدارس و مراکز آموزشی یک ضرورت جدی است واقعا، که همی آموزش و تعلیم زمینه سواد سلامت روان، شما گفتین سواد سلامت روان برای معلمین، برای محصلین بسیار مهم و حیاتی است، حتی برای خانواده ها به نظر میرسه که بسیار مهم باشه. حالا کارهای دیگی که باید در این حوزه، در این قسمت برای سلامت روان و شرایط روحی انجام شوه، به خصوص در همین مکتب ها، مدارس، اینا چه چیزهایی است دکتر صاحب؟
بخش دوم که خب خاصه ما هست، همونطوری که عرض کردم یک سال نیم از کرونا میگذره، اینا پیشبینی ما شرایط فعلی را خوب ارزیابی نمیکنیم آینده هم، بنابراین باید غربالیگری سلامت روان بشه. غربالیگری سلامت روان هم این هستش که ما از آموزش پرورش شروع بکنیم. اینا ما سه تا مرحله توی روانشناسی داریم. پیشگیری هستش. خب اگر غربالیگری بکنیم، میدونیم که این بخش از بچه های ما سالمن، بعد حفظشون بکنیم، باید برنامه‌ای را تنظیم بکنیم اینا حفظ بشن، ارتقا بدیم رفتارهای سالمشون. بخشی هم دچار مشکل شدن، فوری باید مداخله بکنیم. بخشی هم باید چیکار بکنیم؟ توانمندسازی بکنیم، باید بهسازی روانی بکنیم.
بله،
و اونها را تاباوری سلامت روانشون افزایش بدیم. خب این از آموزش پرورش شروع کردن کار زیاد سختی نیست. البته اینا همیاری و همکاری مجلس شورای اسلامی هم لازم داره، هیئت دولت هم لازم داره. خب ما میدونیم که آموزش پرورش مشکلات زیادی را داره.
بله،
بنابراین باید فرهنگ مراجعه به روانشناس و مشاور در آموزش پرورش برای دانش آموزان، برای معلمین و والدین آموزش داده بشه و نهادینه بشه. و از همه مهمتر اینه که مدارس ما باید به یک روانشناس حداقل روانشناس مدرسه داشته باشن برای کارهایی که بچه‌ها لازم هست.
بله.
و همین حرفایی که ما می‌زنیم اونها دقیق‌تر، تخصصی‌تر برنامه‌ریزی می‌کنن برای مدارس اینا. لذا اینکه ما نیازمند این هستیم مجلس شورای اسلامی با آموزش پرورش تو این بود همکاری بکنه، وگرنه من همینجا الان از این تریبون عرض می‌کنم آینده خوبی برای بچه‌هایی که الان در قرنطینه هستن و محدودیت‌ها را دارن تجربه می‌کنن، هر چند هم که خانواده‌ها حتی امکاناتشون بالا باشه، حتی آموزش‌های لازم هم ببینن، ولی به هر حال بچه‌ها نمیتونن مثل من و شما شرایط را درک کنن اینا و دچار مسائل مشکلات زیادی خواهند شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. ادامه بحث نمیتونیم داشته باشیم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم، امید است که تا اینجا شنوندای عزیز بهره لازم از این بحث ها برده باشند. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان به خاطر همراهیتان، امید است باز هم ما را همراه باشین در برنامه های بعد و شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، یم از برنامه زربان که تقدیم حضورتان شد تشکر میکنم از حسن توجهتان نسبت به نشرات صبحگاهی رادیو دری. دعوت میکنیم در ادامه نشرات با ما همراه باشید.
بر فراز تاریخ بسم الله الرحمن الرحیم. خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست، راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست. سلام عرض می کنم خدمت شنونده های عزیز، حال دلتان چطور است دوستان؟ با ویژه برنامه برفراز تاریخ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم در سال روز قیام 15 جوزا، با ما همراه باشید. پانزدهم جوزا نقطه عطفی است در تاریخ معاصر، یادگاری است از پیوند معنوی توده‌های عظیم مردم کشور ایران، واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملت ایران، نمایشی است از بپا خواستن مردمی که می‌خواستند ظلم و ستم را از بن برکنند، تجسمی است از تاریخ اسلام و درجه ایست برای سنجش فداکاری و از خودگذشتگی انسانهایی که به دنبال آرمان الهی حرکت می کنند. پانزدهم جوزا روز قیام خونین مردم جان برکفی است که به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند تا سلطه طاغوتیان را از کشورشان برچینند. این روز را گرامی می داریم. عزیزان، موضع گیری گروه ها و احزاب سیاسی در برابر جنبش پرشور مردم در 15 جوزا گامی مهم در شناسایی و تحلیل عملکرد این گروه هاست. در آن زمان حزب توده با تایید اصلاحات ارضی قیام 15 جوزای 1342 را کوشش ارتجاع طلبان در راه مخالفت با اصلاحات ارضی و آزادی زنان دانست و آن را محکوم کرد. جبهه ملی ایران نیز با امید فراهم کردن زمینه دوباره حکومت خود از مدت‌ها قبل از هر گونه موضع‌گیری بر ضد شاه خودداری می‌کرد. به همین دلیل رهبران آن در تماس با مأموران ساواک و سفارت آمریکا به طور رسمی اعلام کردند در این قیام شرکت نداشتند. دکتر مصدق هم که هنگام قیام 15 جوزای 1342 در املاک خود در حال تبعید به سر می برد، در مورد قیام مردم ایران و سرکوب آن از سوی رژیم ستمشاهی سکوت اختیار کرد و کشتار مردم ایران را محکوم نکرد. در 15 جوزای 1342 مردم تهران همچون سایر شهرها در اعتراض به دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه به خیابان‌ها ریختند و قیام خونین خیش را آغاز کردند. سیل خروشان کشاورزان غیور و کفن پوش ورامین، دهقانان جانفدا و نیز مردم جماران به سوی تهران سرازیر شد. انبوه جمعیت بازاری، دانشگاهی و اقشار مختلف مردم با فریادهای رعداسای یا مرگ یا خمینی و مرگ بر شاه، تهران را به لرزه درآورد. شاه که در برابر قیام قهرآلود ملت تاج و تخت خود را در حال زوال می‌دید، با رگبار مسلسل به جنگ ملت مظلوم رفت و تهران را در 15 جوزای 1342 به کشتارگاه مخوف و حمام خون تبدیل ساخت. در روز 15 جوزای 1342 در بیشتر شهرها درگیری، راهپیمایی، برگزاری جلسات و نیز سخنرانی بر ضد رژیم و اعتراض به دستگیری امام صورت گرفت. در بعضی از شهرها مانند شیراز، تبریز و مشهد اعتراض از شدت و گستردگی بیشتری برخوردار بود که در اثر این حوادث تعداد زیادی کشته، مجروح یا زندانی شدند. جوزای سال 42 اولین خروش تاریخی و تاریخ ساز مردم مبارز و مسلمانی بود که در اعتراضی آگاهانه، مخالفت با سیاست‌ها و برخوردهای ظالمانه و جبارانه حکومت شاهنشاهی را بنیان گذاشتند. موج جوزا هیچگاه از جوش و خروش نمی افتد و هیچ زمانی شعله های سرکش این حرکت انقلابی فرو نخواهد نشست، زیرا آرمان های یک ملت بزرگ و شجاع در این روز و در قالب یک اجتماع حقیقت طلبانه متجلی شد. آنچه در قیام حماسه انگیز جوزای 1342 از اهمیت و اعتبار بسزایی برخوردار است، حفظ وحدت کلمه، یک پارچگی و بیداری ملتی بود که علی‌رغم خفقانها با اراده‌ای مصمم و مقابله با حکومت ظلم و جور برخاست. قیام 15 جوزای 1342 گویای این واقعیت بود که اگر ملتی مورد تجاوز و زورگویی های عده‌ای قدرت طلب دیکتاتور مآب قرار بگیرد، تنها اراده آن ملت است که میتواند در مقابله با ظلم ها و ستم ها ایستادگی کند و سرنوشت خود را رقم زند. و 15 جوزا روز ورق خوردن سرنوشت مبارکی بود که اگرچه با خونهای جوانان پاک این سرزمین آغشته شد، اما مبدأ تحول بزرگ در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی جامعه بود. آنچه در قیام تاریخی 15 جوزای 1342 حائز اهمیت است، شکستن هیبت پوسیده و پوشالی رژیم شاهنشاهی بود که با توهمات و خیالهای خام خود را قیم مردم میپنداشتند، اما با یک حرکت هماهنگ و با یک وحدت و وفاق ملی همه شکوه و اقتدار نظام ستمشاهی به یک بار فرو ریخت و سرنگون شد. دوستان عزیز، در روز 15 جوزا هستیم و ویژه برنامه بر فراز تاریخ را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که همراه شوید با کارشناس برنامه حجت الاسلام زلیق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. قیام مردمی 15 خرداد سال 1342 به عنوان مبدأ و سرآغاز انقلاب اسلامی بود که منشأ تحولات وسیع داخلی و بین المللی شد. قیام 15 خرداد جنبشی است مندگار که راه مبارزه در برابر ظلم و ستم را به مردم آموخت و رهبر انقلاب اسلامی نیز با مشاهده حمایت و پشتیبانی مردم از او با اتکای به خداوند و این حمایت مردمی در راه مبارزه با دیکتاتوری پهلوی گام‌های خود را راسخ‌تر برداشت. بدون تردید قیام مردمی 15 خرداد سال 1342 به عنوان مبدأ و سرآغاز انقلاب اسلامی بود که منشأ تحولات وسیع داخلی و بین المللی شد. قیام برخواسته از خواستگاه مذهبی و ملی علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی در جهت حفظ حریم مرجعیت و روحانیت شکل گرفت. قیام 15 خرداد جنبشی است مندگار که راه مبارزه در برابر ظلم و ستم رو به مردم آموخت. رهبر انقلاب اسلامی نیز با مشاهده حمایت و پشتیبانی مردم از او با اتکای به خداوند این حمایت مردمی رو در راه مبارزه با دیکتاتوری پهلوی گام‌های خود رو راسختر برداشت. حالا سوالی که مطرح می شود این است: چرا این واقعه اتفاق افتاد؟ علل و عوامل مختلفی دارد که بنده با توجه به کمبود وقت به دو تای از اونها اشاره میکنم. یک، استبداد و خفقان در کشور و وابستگی شدید محمد رضا پهلوی به آمریکا بود. دوم، سیاست‌ها و برنامه‌های ضد اسلامی نظام پهلوی بود که مردم رو شدیداً به خشم آورده بود. بنابراین نتیجه آثار و پیامدهای قیام 15 خرداد رو می شود این گونه مطرح کرد. راز موندگاری 15 خرداد در اینه که به عنوان نقطه عزیمت و سرمنشأ بسیاری از تحولات به انقلاب اسلامی به شمار آورد. گرچه خود این نیز با توجه به کارکردهای علما و گروه‌های دینی در دهه‌های گذشته میباشد، به عبارت دیگر 15 خرداد ثمره تلاش‌های گذشتگان بود و خود نیز نقطه عطفی در مبارزات سیاسی، دینی و مذهبی انقلاب اسلامی شد. بنابراین عمده‌ترین نتایج و آثار و پیامدهای قیام 15 خرداد رو میتوان به شرح ذیل برشمرد. یک، مردمی خودجوش بودن قیام در شرایطی که بنا به شواهد و قرائن در آستانه قیام 15 خرداد گروه‌ها و احزاب فعالی‌های سیاسی در انفعال و بلا تکلیفی به سر می‌بردند. مردم از اقشار گوناگون به طور خودجوش به صحنه اومدند و با فداکاری و ایثارگری بی‌نظیر نظام شاهنشاهی را به مبارزه طلبیدند. دوم، رهبری منحصر به فرد و بی‌نظیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از جمله راهبرانی است که دارای شخصیت ممتاز و دارای ابعاد مختلف
فکری بود و تونست خدمت شما عرض کنم نظام ستم شاهی رو به پا در بیاره. سوم، مطرح شدن اسلام به عنوان یک مکتب مبارزه در این قیام، مردم با الهام گرفتن از الگوهای اسلامی دست به مبارزه با نظام مستبد به طاغوت زدن. چهارم، مبارزه همزمان علیه استبداد داخلی و استکبار خارجی بود. پنجم، رویارویی با اصل نظام شاهنشاهی و مبارزه با شخص اول مملکت بود. از همه عزیزان التماس دعا. خدا نگهدار.
عزیزان، قیام 15 جوزا حرکتی الهی بود از سوی مردم موحد و خداجو، و در کجا میتوان چون این حرکت نمادینی را سراغ گرفت که جامعه‌ای در اعتراض بر دستگیری رهبر و مقتدای خود این چنین از جان و هستی خود دست شسته و در برابر آماج رگبار رژیم ستمشاهی سینه سپر کند؟ 15 جوزا یک روز نیست، یک تاریخ است، یک تاریخ سراسر شکوهمند که برای همیشه باید جاودانه نگه داشته شود. تشکر میکنیم که امروز هم با ما همراه و همدل بودید. دوستان، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
انشالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر رقم بزنیم. تصمیم صبح هر روز ما ای باید باشه که وقتی از خواب بلند میشیم برای تمام انسانها دعا بکنیم و برای تمام کسانی که باشان در ارتباط هستیم آرزوی موفقیت، کامیابی و روز خوش بکنیم. مخصوصا برای اطفال نازنین، وقتی صبح از خواب بلند میشیم هر طفل و هر اطفال از فامیل خود ما، از بستگان خود ما یا مثلا از اطرافیان خود ما را میبینیم، برایشان آینده خوب و درخشان از خدا طلب بکنیم و با یک لبخند میتونیم دل نازنین اونا را شاد بسازیم. شاپرک را بشنویم.
شاپرک. به نام خدای جهان آفرین، خدای بخشنده و مهربان، خالق اطفال ناز این جهان. بهترین سلام ها را تقدیم می کنیم به شما قندولک ها، شما که گل های زیبای باغ زندگی هستین. خوشی و آرامی یک یکتانه از خدای بزرگ می خواهیم. دوستای نازنینم، اگه جانتری را سیل کنین متوجه میشین که در ایران اسلامی روز 15 جوزا تعطیل رسمی است. دوست قنده، امروز سال روز قیام مردم مسلمان ایران علیه شاه ظالم است. سالها پیش در 15 جوزای سال 1342 مردم مسلمان ایران برای سرنگونی شاه ظالم به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه قیام کردند و در این روز جمع زیادی از مردم مسلمان ایران به دست عسکرای شاه به شهادت رسیدند. یاد و نام همه شهدای راه اسلام گرامی می‌داریم. در شهر ما باغی است، باغی سراسر گل، باغی پر از لاله، باغی پر از سنبل، باغی که در سینه صد کهکشان دارد، یک آسمان در خود رنگین کمان دارد. این باغ پیوسته باغی است عطرآمیز، باغی که در هر فصل سبز است و بی‌پایی است. در 4 فصل سال این باغ خندان است، این باغ سرخ و سبز باغ شهیدان است. دوسته قنده، حتما خوش داریم بفهمین که در برنامه امروز آیا ما بخش نمایشی هم داریم یا نه؟ بله داریم، میخواییم در این لحظه این بخش تقدیم شما کنیم. اما قبل از او من شما روی پیامک برنامه رو براتون میگویم که اگه خوش داریم پیامکاتون رو بر ما ارسال کنین. از خودتان بگوین که در کدام شهر یا قریه زیبای افغانستان زندگی میکنین، یا از آب و هوای منطقیتان بر ما بگوین، یا اگه شعر و قصه ای یاد دارین بر ما نوشته کنین. شماره پیامک ما برای دوستایی که در ایران هستند 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و برای طفله قندی که در افغانستان زندگی میکنن 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. حالی از شما دوسته قندم دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی باشین.
سعید بی بریم دیگه، چرا استاد هستی؟
چرا قبا خطوش دفارو؟
میبینی که نان در دستم است، خشک شوه چی؟ اصلا بگو چرا ای طرف و طرف سعید میکنی؟ استاد شدم دیگه، منتظر تو هستم.
سعید کن؟
کجا رو سعید کنم؟
اون نوشته بوله دروازه خانه رو بخونم. چی نوشته؟
نوشته فوت ناگهانی پسرتان حمید رحیمی را به خانواده تسلیت میگویم. خب چی شدم؟
اول کچام امی یک نوشته بود، یادت هست؟
نوشته بود که شهادت عسکر وطن احسان محمدی را به خانواده تسلیت میگویم. حالی که چی شده سعید؟
سعید کپیه در جان ده ای اتفاق، یعنی ده ای نوشته ها؟
خب
دو نفر مردن. چرا یکیشو ننوشته شهید، یکی دیگر نوشته فوت، یعنی چی؟
چی بگویم راستش نمیفهمم چی قسمی برای توضیح به تو.
اصلا یاد داری که میخوای توضیح بده؟
اما خب میفهمم که اونایی که در جبهه کشته میشن از شهید میگن، همین.
خود چرا؟ شهید چی فرقی با دیگه آدمایی که از این دنیا میرن داره ها؟
خیلی نمیدونم، میگم یک کاری کنیم.
چی کاری فارق جان؟
خانه که رفتیم هر دویمان پیش بی بی جان بریم همین سوال از بیبی جان پرسان کنیم.
فکر خوبی است.
پس بریم که نان خشک شد.
بریم از بیبی جان. بریم یا نریم؟
بریم دیگه، چرا نریم؟
اشی خاطر که بیبی جان ترکاری باگ میکنم. خواه اگه وقت نداشت چیه؟ باز میگه حتما بریم یک وقتی دیگه بریم. خواهی بریم
بریم
بریم